بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 17 دی 1404، جلسه 22، کلاس استاد اسلامی از مؤسسه مذاهب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث در قاعده نفی سبیل بود که مستند بود به آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. مباحثی در مورد خود آیه بود که در جلسات قبل خدمتون مطرح کردیم، به جهت اینکه بحث ما باید مقارن باشه، برای مقارن سازی این بحث دو تا راه داریم. یه راه این است که مدرک قاعده را که آیه شریفه است، این آیه را در تفاسیر اهل سنت جستجو کنیم. این یه راهشه، تفاسیر اهل سنت، مخصوصا تفاسیری که بحثای فقهی رو متعرض میشن، نه تفاسیری که بحثای لغوی میکنن و بحثای ادبی میکنن. یه راه دیگه مقارن سازی این بحث این است که مصادیق و تطبیقات قاعده در ابواب فقهی، یعنی در باب بیع، شرا، نکاح، رهن، اینا رو در کتب فقهی اهل سنت جستجو کنیم، ببینیم در اون موارد استناد میکنن به یه چیزی به نام قاعده نفی سبیل، استناد به قاعده میکنن، یا میگن ادله خاصه موجوده. آیا استناد به وجود یک کبرای کلی به نام قاعده نفی سبیل میشه، یا استناد میشه که مثلا اگه اونجا نکاح باطله، اگر زوج مسلمان شد نکاح باطل میشه، یا در باب رهن مثلا نمیتونه رهن صحیح باشه، یا در باب شفعه دلیل خاصی در اونجا موجوده به جهت اون دلیل، یه نوع تعبدیه، یا به استناد قاعده کلی است. منافات هم البته نداره، ممکنه هم استناد به قاعده بکنه هم استناد به ادله خاصه هر بابی بکنه. این دو تا راه هست که برای اینکه ما بحث و مقارن سازی بکنیم. راه سوم هم که راه تکمیلیه، استفاده از ادله تکمیلی قاعده است. ادله تکمیلی قاعده یعنی قواعدی که میتونه بیاد کمک این قاعده بکنه. قواعد دیگه‌ای موجوده که اون قواعد میتونه اثبات این قاعده بکنه. حالا اون قواعد دیگه چقدر میتونه این قاعده رو اثبات بکنه، حدود اثبات این قاعده چی میشه، اون به جای خودش. مثل قاعده وجوب تعظیم شعائر یه قاعده ایه، و حرمت اهانت به شعائر. اگر ما اینو دلیل بر قاعده نفی سبیل گرفتیم، خب برای مقارن سازی میتونیم بریم همین قاعده وجوب تعظیم شعائر رو در منابع اهل سنت جستجو کنیم، یا مثلا ادله عزت و ذلت که ما گفتیم از ادله عزت و ذلت در میاد که مؤمن حق نداره ذلیل باشه، خودشو ذلیل بکنه، اذلالش برای نفس خودش جایز نیست، دیگران هم حق ندارن اونو ذلیلش کنن. یا اینکه در سطح جامعه، یعنی مسلمین به صورت عموم نمیتونن مقهور و ذلیل کفار باشن. از ادله حرمت اذلال استفاده بکنیم. خب این ادله حرمت اذلال تو منابع اهل سنت هم هست دیگه، یعنی قاعده نفی سبیل رو از راه این ادله تکمیلی، یعنی ادله‌ای که مستقیما درش تعبیر نفی سبیل نیست. این نفی سبیل، سبیل در اونجا اثبات و نفی سبیل مطرح نیست. او چی مطرحه؟ عزت و ذلت مطرحه. اگر از اون قاعده استفاده کنیم، از اون ادله تکمیلی استفاده کنیم مثلا، یا ادله باب ولایت، اونا هم سابقا گفتیم ادله‌ای که ولایت کفار بر مؤمنین رو نفی میکنه. حالا مثلا این آیه 144 نساء بود، لا تتخذوا الكافرین اولیاء، لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. یا شبیه به این، مثلا این دومی مستقیما نفی ولایت نمیکنه ولی شبیه اونه، میگه لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، محرم سر قرار ندید، یعنی ادله نهی مودت، نهی محبت، ادله ای که لا ترکنوا الی الذین ظلموا و تمسکم النار، به این لسانه که میگه محبت نکنید، محرم سر قرار ندهید، اعتماد نکنید. اگر از طریق این ادله بخوایم قاعده نفی سبیل رو اثبات کنیم، که لسانه اثباتش البته محدود میشه چون مطلق سبیل رو نفی نمیکنه، جاهایی رو نفی میکنه که چی باشد؟ رکون باشد، یعنی اعتماد اگه داره ایجاد میشه سلام این اعتماد رو نفی میکنه. یه ذره بالاتر بریم، ولایته، یعنی هر جا میخواد ایجاد ولایت بشه، ولی بشه، حق امر و نهی داشته باشه، چون ولی یعنی حق امر و نهی داره، امارت و ولایت داشته باشه، مثل این کشورهایی که تحت سلطه آمریکا هم، متوجه کل کشور حاکمیتش و مردمش مقهور کفاره. ممکنه بگن ما کشورهای مستقلیم ولی عملا تحت ولایت اونم. ولایت یعنی چی؟ یعنی امر و نهی میکنه، اجازه بعضی تصرفات مالی رو بهشون نمیده، یعنی ابزارهای نظامی آورده تو کشورش مستقل کرده ولی به موقع میخواد استفاده بکنه نمیتونه، اختیار استفاده دسته. اینم ولایت دیگه، خیلی روشنی که تحت ولایت کفار قرار گرفته. اگه برای قاعده نفی سبیل از ادله ولایت استفاده کنیم، از ادله عزت و ذلت استفاده کنیم، از ادله نهی از رکون استفاده بکنیم که مثلا ما بهش میگیم ادله تکمیلی، میتونیم همینا رو بریم جستجو کنیم در منابع اهل سنت، آدرسش روشنه دیگه. مثلا لا ترکنوا الی الذین ظلموا رو میریم تفاسیر اهل سنت جستجو میکنیم، یا میریم توی جامع و تفاسیر ببینیم تفاسیر اهل سنت ذیل آیه لا ترکنوا الی الذین ظلموا، اونجا میگن که این آیا تحریمیه یا تنزیهیه، اگه تحریمیه مصادیق رکون چیه، اونجا میریم نگاه میکنیم، بحثو میتونیم مقارن سازی کنیم. از راه قواعد هم که گفتم، قواعدی که میتونه به کمک این قاعده بیاد. پس برای مقارن سازی یا آیه رو محور قرار میدیم یا مصادیق رو محور قرار میدیم یا ادله تکمیلی رو محور قرار میدیم. مباحث اهل سنت رو میبینیم، روایات خاصه‌ای که ما داشتیم، اون روایات هم روایات مفسره یا روایاتی که مفسر آیه نیست، منتها استناد به اون روایات ذیل آیه در کلمات فقها دیده میشه. خب اونا روایات ماه دیگه، اگه بخوایم مقارن سازی بکنیم باز باید ذیل آیه بریم، روایاتی رو که اهل سنت نقد کردن ببینیم. این برای مقارن سازی بحث. حالا من در جامع التفاسیر نگاه کردم، یه دوری در تفاسیر اهل سنت یه دور سریعی زدم. چیزی که در تفاسیر اهل سنت ازش قاعده نفی سبیل در بیاد خیلی کمه، یعنی معمولا ذیل آیه تأسیس قاعده نفی سبیل رو اشاره نکردن معمولا، ولی در بعضی از تفاسیرشون موجوده. در بین تفاسیری که تفاسیر مثلا نسل اول و دومه کمتره، ولی یه کمی جلوتر میاییم بحثا بیشتره. حالا یه نمونه شو من برای شما بگم. الجامع لاحکام القرآن مال محمد ابن احمد قرطبی، متوفای 671، دوره 20 جلدی، جلد 5، صفحه 419 تا 422. قرطبی اینجا چی میگه؟ به آیه که میرسه میگه فیه ثلاث مسائل، سه تا مسئله حول این آیه مطرحه. مسئله اولش المسئله الاولى للعلماء فیه تأویلات خمس، میگه در خصوص این آیه که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این نفی سبیل تأویلش چیه؟ میگه علما 5 تا تأویل گفتن. تأویل اولش چیه؟ یعنی یوم القیامه. نفی سبیل یعنی نفی سبیلی است که در قیامت آشکار میشه، بر اساس همون روایتی که ما داشتیم و یه تفسیره. بنابراین این اگر یوم القیامه باشد سبیل تکوینیه دیگه که گفتیم. تأویل دومش اینه که سبیلا یمحو بهی دولت المؤمنین، خداوند نفی سبیل کرده، میگه سبیلیست که به سبب تحقق این سبیل دولت مؤمنین محو بشه. خورده ریزاشون نه، خورده ریزا رو کاری نداره. آیه داره میگه که خداوند جوری قرار نمیده تسلط کفار برای شما که شما مزمحل بشید، چیزی ازتون باقی نماند. پس نفی سبیل به لحاظ چی؟ به لحاظ کلیت ملت اسلام. خداوند تکوینن نمیذاره ملت اسلام نابود بشه. اینم معنای دوم. معنای سوم الا ان یتواصوا بالباطل ولا یتناها ولا یتناحوا عن المنکر. تحویل سومش اینه که خداوند نفی سبیل میکنه مگر این که خود مسلمونا امر معروف و نهی از منکر رو دست بردارن، بلکه ضدش عمل بکنن، به جای امر معروف امر منکر بکنن، به جای نهی از منکر امر منکر بکنن. اگر برعکس بشه سبیل تحقق پیدا میکنه. الا ان یتواصوا بالباطل ولا یتناحوا عن المنکر. یعنی این چیه؟ این یک مثلا میخواد بگه که مسلمونا رو خداوند بهشون عزت و شوکت و عظمت میده و راهی برای سلطه کفار بر اینا فراهم نمیاره، مگر اینکه خودشون فراهم بیارن، مگر سبب ارادی باشه. خداوند میگه اگر سبب ارادی رو خودت ایجاد نکنی من ایجاد نمیکنم، مگر اینکه خودت ایجاد کنی. اینم معنای سوم. تأویل چهارم سبیلا شرعا، این به درد ما میخوره، این تأویل درسته. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلن، یعنی سبیلن شرعن، یعنی شرع سبیل قرار نداده، یعنی در تقنین الهی همچین چیزی موجود نیست. شما هم اگه بری همچین کاری بکنی از شرع خارج شدی. اگر یه زنی مثلا در حالتی که مسلمان شده تحت زوجیت زوج کافر باقی باشد، شارع اجازه نداده، خلاف شرع باقی مونده. این تأویل چهارم. تأویل پنجم، حجتون عقلیه ولا شرعیه، حجتن باید بخونیم. میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلن. سبیلن یعنی چی؟ یعنی ای حجتن عقلیتن ولا شرعیه. خداوند سبیل قرار نداده، مربوط به احتجاجه، یعنی در مقام احتجاج کفار بر مسلمین غلبه احتجاجی ندارند. چه احتجاج عقلی، یعنی وقتی ما با اینا بحثای عقایدی میکنیم هیچ وقت برهان ما مغلوب واقع نمیشه. خب درسته دیگه، یعنی ما عقایدمون کاملا باید درست باشه و از عقایدمون در مقابل کفار باید بتونیم دفاع بکنیم. الانم باور داریم که هیچ وقت کافر منطقش بر منطق اسلام غلبه نداره. حجتن عقلیه. حجتن شرعیه یعنی چی؟ حجتن شرعیه یعنی شارع براش راه باز نکرده. اینم خوبه، اثبات قاعده نفی سبیل میکنه و منافات نداره با اون، با اون حجتن عقلیه. این پنج تا تأویل. پس قاعده نفی سبیل رو به قول بعضی از علما قرطبی ثابت کرده. این مسئله اولش بود. مسئله دومش چیه؟ میگه علما احتجاج کردن به این آیه بر نفی تملک عبد مسلم، یعنی عبدی که مسلمانه نمیشه یه کافر اینو تملک کنه، یعنی اگرم بیان بیعش بکنیم به کافر، بی باطله، نمیتونه کافر مالک بشه. اینم میشه مصداق آیه دیگه، مصداق اون آیه شریفه. یعنی مواردی است که فقهای اهل سنت به بیان قرطبی تمسک کردن به آیه و ازش یه قاعده نفی سبیل در آوردن و گفتن کاراییش هم اینه. اینم مسئله دوم. مسئله سومش اینه که اگر عبد کافر تحت مولای کافر باشد ولی عبد ایمان بیاره، به ضرر اون مالک کافر از اون کافر گرفته میشه، به زور ازش گرفته میشه، ازش گرفته میشه. نه اینکه عرض کنم که مثلا بگیم که اون مولویتش فسخ میشه، نه، ینعتق علیه، یعنی آنن ما قبل از عتق، آنن ما قبل از عتق مالکیت داره، اون مالکیتش از دست میره. چطور؟ به این که در روایات آمده که ازش بخرید، باید بفروشد، حق نگهداری ندارد و مسلمان ها میتونن قهرن از دستش در بیارن، ولی پولشو باید بدن ها. یعنی اصل ملکیتش، این همون بحث مهم فقهیشه که میگه اصل ملکیتش ایجاد سبیل میکنه یا ادامه ملکیتش و توابع ملکیتش ایجاد سبیل میکنه. فقها ها میگن اگر اصل ملکیتش باطل باشه، پس چرا میگه برید ازش بخرید؟ معلومه که اون میتونه بایع باشه. اگه میتونه بایع باشه یعنی میتونه مالک باشه. پس ملکیتش آنن ما قبل از بی برقراره، اصل ملکیتش ضرر نمیزنه، یعنی ایجاد سبیل نمیکنه. بقاء ملکیتش که به معنای لوازم اون ملکیته، لوازم ملکیتش چیه؟ میتونه همون مثل سابق به عبدش امر و نهی میکرد، به هر کاری میتونست این عبد رو وادار کنه، الان هم میتونه این کارو بکنه. نه، شاره میگه الان که مسلمون شدی دیگه من راضی نیستم. این تفکیک میکنه بین اصل ملکیت و بقای ملکیت و لوازمی که در بقای ملکیت پدید میاد. میگه اون سبیل مربوط به بقای ملکیت و لوازم بقای ملکیته. اینم مسئله سومش. البته عبارات قرطبی خیلی جالب نبود، حالا من اینو به صورت مختصر از کلام قرطبی در آوردم که در بین اهل سنت هم ذیل آیه اگر نگاه کنید میتونید رد. حالا این مال قرن چنده؟ مال قرن هفته. قاعده ذهنیت قاعده از خیلی سابق در بین علما بوده. اینم که میگه تازه میگه للعلماء فیه تعویلاتون خمس، اینم تازه گزارش منابع اهل سنت و ممکنه از دو قرن قبل رصد کرده باشه داره گزارش میده. حالا یه مقداری هم بعد از این بحث میایم سراغ مصادیق. مصادیق رو بر اساس کتاب قواعد فقهی مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی میگم. آقای فاضل لنکرانی بزرگ جزو مراجع بود، ایشون تطبیقات و بعضی رو آورده. در تطبیقات یه عرض کنم بحثای فقهی وجود داره، به لحاظ اینکه بعضی از اینایی که ما میگیم تطبیقات واقعا اینا تطبیقات قاعده نفی سبیله یا به جهت دلیل خاصه که اول بحثم هم گفتم در بعضی از موارد میخوایم ببینیم آیا تمسک به یک کبرای کلی میشه یه قاعدهی در جای دیگه ثابت شده به استناد اون قاعده اینا گفته شده، یا اینکه در اون بعضی از اون موارد دلیل خاص داره. این حالا بررسی میکنیم. یکی از مواردی که تمسک شده تملک الکافر للعبد المسلم به ای نحو من انحاء التملک الاختیاری سواء کان بالبیع او الشراء او مثل صلح و الهبه یا نواقل شرعی، هر چیزی که دلیل ناقل باشه که سبب باشه عبد مسلم تحت ید مولای کافر قرار بگیره. فإن هذا التملک غیر جایز به مقتضا قاعدت نفی سبیل. چرا؟ چون تملک از مصادیق سبیل منفیه و از ازهر افراد علوه و شارع به این راضی نیستش، اینو امضا نمیکنه، جعل شرعی نسبت بهش نیست. دلیل دال در این باب چیه؟ یدل علیه مرسله حماد ابن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام که در کافی آمده، در تهذیب آمده، در نهایه شیخ طوسی آمده، در وسائل جلد 17 صفحه 380 کتاب التجاره ابواب عقد بیع و شروطش باب 27 حدیث 1. حالا این مجلدات که ممکنه 20 جلدی 30 جلدی باشه معلوم نیست، از رو عنوان روایتو ببینید. کتاب التجاره ابواب عقد بیع و شروط بیع باب 28 حدیث 1. روایت حماد بن عیسی چی میگه؟ ان امیر المؤمنین علیه السلام اوتیه به عبد زمین به عبد زمین ببخشید به عبد زمین قد اسلم، عبدی بوده برای شخص زمی، این مسلمان شده. حضرت چی فرمون؟ فقال اذهبوا فبیعوه من المسلمین ودفعو ثمنهو الى صاحبهی ولا تقروهو اندهو، ببرید بفروشید این عبدو به یکی از مسلمونا، مسلمون یه نفر بخره، پولشو بگیرید به صاحبش بدید، نذارید تحت ید مولای کافر باقی باشه. خب این روایت دو تا نقطه مهم توش داره. یکیش اینه که میگه بیعو همن المسلمین، بیع به ضرر اون مولای کافر بیع بکنید، یعنی مولای کافر به مجرد اینکه عبدش مسلمان میشه ملکیتش از دست نمیره، چون اگه ملکیتش از دست بره بچه رو میگه ببرید بفروشید، یعنی اون مالک هست که میتونه بائع باشد، منتها بیعش اختیاری نیست، به ضرر اون، به زور، مثل کسی که مثلا محجوره. ولا تقر روح و انده، یکی همین نقطه هست که میگه اقرار نداشته باشید در نزد او، یعنی نذارید در نزد اون باقی باشه. خب این روایتی که زیله اینه، حالا این روایت بحثایی که ایجاد کرده، یکی معروض کلام شیخه، شیخ انصاری. شیخ چی میگه؟ میگه ان هذه القاعده معارضه، معارضه، معارضه یعنی معارض داره. معارضش چیه؟ به عموم ادله صحت البیع، به عموم ادله وجوب الوفاء بالعقود، به عموم ادله حل اکل المال به تجاره عن تراز، به عموم الناس مسلطون على اموالهم. یا للعجب، از عجایب کلام شیخه که میگه این روایت معارض داره. این که میگه که وقتی عبدش مسلمان شد ببرید به زور بفروشید، بگید آقا باید بفروشی، اون میگه آقا من نمیفروشم، میگه نمیفروشید، اصلا دست تو نیست، ما از دستت میگیریم میفروشیم پولشو بهت میدیم. گفته معارضش چیه؟ ادله صحت به، خب مال خودش مگه نیست، میخواد بفروشید میفروشه. وجوب الوفاء بالعقود، اکل مال، حل اکل مال به تجار، الا ان تکون تجارتن ان تراز، خب تجارتن ان تراز، الناس مسلطون علی اموالهم، اینم ناس دیگه، مگه کافر اموال دیگه شو نمیتونه خرید و فروش کنه، اینم جزو اموال دیگه شه. اینو شیخ گفته. خب اینجا علما چی میگن؟ میگن که ما هم قبلا گفتیم که این قاعده نفی سبیل لسانش مثل لسان قاعده نفی حرجه، یعنی میگه این بی امکان بی هست، تجارتن انتراز هست، سلطه هر شخصی بر مالش هست 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 هست، تا این که سبیل ایجاد بشه، اگر سبیل ایجاد بشه دیگه نیست، مثل احکام اولیه که احکام اولیه هست 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 تا حرج ایجاد بشه، حرج ایجاد شد عنوان عارض دیگه، این عنوان عارض اگر حرج عروض پیدا کرد حکم اولی برداشته میشه. چه نسبتی بین ادله نفی حرج با ادله احکام اولیه است؟ میگیم ادله نفی حرج بر اون ادله حاکمه. اینجا هم میگیم ادله نفی سبیل بر ادله احکام اولیه حاکم است. نکته دومی که زیل اون روایت حماد ابن عیسی میاد اینه که تملک کافر برای عبد مسلم که میگه جایز نیست، چیش جایز نیست؟ میگه لا تقر روح و انده، نذارید ملکیتش باقی باشه. اینجا ما میگیم که تفکیک میکنیم بین اصل ملکیت و دوام ملکیت، استقرار ملکیت، بقای ملکیت. اصل ملکیتش مشکل نداره، منافات نداره. یه نکته ای هم هستش که آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین السبیلا، لسانش لسان عبایت تخصیصه. آیا این آیه مخصص داره؟ آیا در بعضی از مواردی که به حسب ظاهر ایجاد سبیل میشه آیه شریفه تخصیص میخوره؟ اگه بخواد تخصیص بخوره با ظهور لن، اونجا لن آورده، ترکیب آیه اگه میگید مجموع عوامل دخیل در دلالت میشه سیاق، اگه تمسک کنید به نفی ابد اونم میشه به تنهایی بگید نفی به رسانه لن یجعل الله ظهور در عبایت تخصیص داره. بنابراین مواردی که قائل بشیم به جواز تملک بگن آقا این خلاف اون لسان عبایت تخصیصه، متوجه اید؟ اینم باید حلش کنیم. ببین چون اگه ما تفکیک کردیم بین اصل تملک و استقرار بر تملک، بگیم اصل تملکش اشکال نداره، بقای تملکش منفیه. اگر اصل تملکش اشکال نداره، چون در روایت حماد میگه که بفروشید پولشو بهش بدید، یعنی مالکیت مولای کافر نسبت به عبد مسلم مالکیتش از بین نمیره، پس یه نوع سبیل ایجاد شده. اونطور میگید این سبیله، این مجرد ملکیه، این سبیل اشکال نداره، ولی اون سبیل، یعنی اون سبیلی که میخواد ادامه پیدا بکنه، اون سبیل منفیه، این سبیل منفی نیست. اینم جوابش چیه؟ جوابش اینه که آیه شریفه عبایت تخصیص داره، معناش اینه، یعنی این اصلا سبیل نیست، مجرد ملکیت و ما سبیل نمیدونیم. آیه میگه مطلق سبیل برای کافر بر مؤمن وجود نداره، در مواردی که شما میبینی وجود داره، اونی که وجود داره بله یه چیزی وجود داره، ولی اون سبیل نیست. این حل این مسئله عبایت تخصیصم به نظر من علی رغم اینکه خیلی بحثای پیچیده کردن خیلی روشنه، به نظر من روشن میاد. خب این یکی از مصادیق بود، فقط الان تو یه مصداق بحث کردیم ما راجع به عبد مسلم تحت ید مولای کافر. مورد دیگه‌ای که بحث کردن از تطبیقات قاعده، اجارت المسلم نفسه من الکافر یا اجارت العبد المسلم من الکافر. حالا یا یه شخص کافری میاد یه مسلمونو اجیر میکنه، یا از کافر شروع میشه یا از مسلم شروع میشه، یا فرد مسلم میره پیشنهاد میده میگه من میخوام برات کار بکنم. آیا اینجا اشکالی داره؟ چند تا قوله. القول به عدم الجواز مطلقا، تذکره اومده، قواعد اومده، ایزال فواعد اومده. القول به جواز مطلقا، خلاف گفته نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام آمده. القول به تفصیل بین ان تکون الاجاره علی الذمه فتسه، بین ان تکون علی العین. علی العین یعنی چی؟ کما از استعجره مدتا من الزمان شهرن او سنتن. گفته آه یک ماه باید در خدمت من باشی، کارت چیه؟ میگه تو چیکار داری؟ مطلقا باید در اختیار من باشی. میخوای رانندگی بکنم، خونه رو جارو بزنم؟ میگه نه، در اختیار بودن. ببین خودتو میخوام. یه وقتی میگه آقا مثلا من میخوام منو فلان جا برسون، انقدر بهت میدم. ببین این اجاره بر عمله، برام بدوز مزدتو میدم، اجاره بر عمله. یه وقت اجاره بر چیه؟ بر خود شخصه. بر خود شخصه. میگه که یک ماه در اختیار من باش، در اختیار بودنشه. تفصیل بین این که اجاره بر ذمه باشه فتسه، اما اگر اجاره بر ذمه نباشه، مثلا میگه این کار رو برای من بکن به گردنت باشه، رانندگی برای من بکن، آشپزی برای من، بین انتکون علل این کما از استعجره مدتا من الزمان شهرم فلا تسه حکی ازالک انجام المقاصد و المسالک، از مسالک و مقاصد هم. پس سه تا قول در مسئله اجاره هست، همچین خیلی روشن هم نیست که بگیم هر جایی که اجاره اتفاق افتاد از مصادیق قاعده نفی سبیل و شخص کافر نمیتونه اجیر بکنه مسلمان را. یه قول هست این که مطلقا جایز، یه قول هست مطلقا غیر جایز، یه قول هم تفصیل بین این که شخص مسلمان رو به کار بگیره یا این که یه عملی بهش پیشنهاد کنه که اون عمل بر ذمه او باشه، بگه برام آشپزی کن. منشأ اختلاف بعد کنه دلیل منحصرن به قاعده نفی سبیل، اختلاف در انظار و آرا در تحقق سبیل و عدم تحقق سبیله. تحقق سبیل مطلقه یا در بعضی از فروزه؟ ایشون میفرماید از ظاهر عدم و تحقق سبیل فی شیء من فروز الاجاره حتی فی مثل اجاره العبد للخدمت للکافه، حتی اگر شما غلام خودتو متوجهی مأمور کنی بفرستی پیش یه کافری مطابقی پولشو باید بدی، یا همینجوری که شما مرکب خودتو اسب خودتو میتونی به کافر بدی، بگی آقا این اسب منو ببر برای هر روز انقدر باید بده، مثلا ماشینتو الان ماشین کرایه میدن، اسب میتونی کرایه بدی، غلامم میتونه غلام مسلمانو بده. چرا؟ به خاطر اینکه در هیچ حالتی از حالات اصلا ایجاد سبیل نیست. چرا ایجاد سبیل نیستش؟ ایشون میگه که منفعت خدمت باشد یا چیز دیگه باشد، لعدم الفرق بین الخدمت و خیاطت مثلا و عدم الفرق بین الحر و العبد، کما ان استعجار الحل للخیاطت لا یوجب تحقق السبیل و الالوف و کذالک استعجار العبل للخدمت. خلاصه چیه؟ خلاصه نیست که در باب اجاره اصلا ملاک قاعده نفی سبیل وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی مسلمان اجیر میشه برای شخص کافر داره مزد میگیره، این مزد گرفتن این به معنای این است که کافر بر اون علو و شرافتی نداره که سبب ذلتش بشه، بلکه ممکنه بگیم که این مزد گرفتن شخص مسلمان چه بسا سبب بشه که این شرافت پیدا بکنه که میتونه خدماتی ارائه بده و از مال او دریافت بکنه. در باب اجاره خلاصه اینو میخوام بگم، در باب اجاره علارغم اقوالی که وجود داره میتونیم بگیم تطبیق قاعده نفی سبیل وجهی نداره، ولذا معاهدات بین المللی، قراردادها، اگه قراردادهای متعارف و عقلایی باشد، همینجوری که کفار با هم دیگه قرارداد می‌بندن، پروژه می‌گیرن، یه مبلغ معین می‌کنن، به صورت متعارف باشه بین کشور اسلامی و کشورهای دیگه قرارداد، مثل ما از کارشناس‌های دیگران می‌تونیم بیاریم اینجا استفاده کنیم، می‌تونیم هم کارشناس بفرستیم. الان که اصلا افتخار می‌کنن، میگن یکی از صادرات ما نیروی فنی مهندسیه، بهترین نوع صادراته. به جایی که جنس صادر بکنیم متوجه نیروی فنی مهندسی داشته باشیم، بره پروژه رو بگیره، خیلی هم درآمد ایجاد میکنه، هیچ منافاتی نداره با قاعده نفی سبیل، بلکه علو و شرف هم ایجاد میکنه که بگیم مسلمان انقدر حرف و صنعت و فنون در اختیار داره که میتونه در اختیار همه بذاره و اونا نیازمند ما میشن. ببین اون جهتشو ببینیم، از جهت اینکه اون نیازمند ما میشه، نه ما نیازمند او باشیم، اون نیازمند میشه. این در باب اجاره اجمالا هم قابل قبول دیگه، به نظر نمیاد چیزی باشه که مثلا ما باهاش مخالفت بکنیم. چرا؟ چون یه نکته ای هم در جلسات قبل گفتیم، ملاک ما در نفی علو کافر چیه؟ اگر تمسک کردیم به اون عرض کنم نبوی مشهور الاسلام یعلو ولا یعلا علی، به اونم تمسک کردیم، ملاک یه علویست که سبب اذلال مسلمانان بشه در این موارد که اصلا اذلال پدید نمیاد. اینم در باب اجاره. خب یکی دیگه از موارد، جعل العبد المسلم رهنن اندل کافر، یکی هم در باب رهن، در باب رهن هم اقوالیست، المنع مطلقا کما عن القواعد کما عن الایزا ایزا الفواعد. این یه قوله. یه قول الجواز مطلقا مفتاح الکرامه، خود شیخ در مکاسب در بعضی از عبارات نهایه تفصیل بین این که عبد مسلم المرحوم عند مسلم رهن میذاریم، متوجه، از کافر یه چیزی، یه دینی نسبت به کافر داریم، بعد کافر میگه برای زمان دینت رهن بذار، من رهن میذارم، میگم رهن پیش خودت نمیذارم، یه همسایه مسلمان داری، یه رفیق مسلمان داری، رهن پیش اون میذارم، مال توی ها ولی در تحت ید تو باقی نمیذارم، حسب رضایت طرفین. اینم در باب رهن باید رضایت باشه دیگه، اگه دوتایی توافق کنن بگه رهن بذار، متا رهن رو پیش خودت نمیذارم، پیش شخص ثالث میذارم. فیجوز بین ان یکون تحت ید الکافر فلا یجوز کما اختار او شیخ الاعظم، شیخ انصاری هم این انتخاب کرده. خب چند قول شد؟ منع مطلق، جواز مطلق، تفصیل. در باب رهن چی بگیم؟ آیا مجرد رهن موجب سلطه منفی میشه؟ اینجا ممکن بگیم نه، مطلقا باب رهن ایجاد سلطه نمیکنه. چرا؟ حالا عبارت ایشون رو ببینید، عبارت ایشون ما هم باش موافقت بکنیم به جاست. ایشون میگه قائل به جواز مطلق میشیم به خاطر اینکه مجرد کونهی وسیقتا اندل کافر و تحت ید کافر لغرض استیفاء دین منهو فی فرض عدم ادائه من ناحیت راهن لا یوجب کونه سبیلا و علوان و المباشر للبی فی هذا الفرض لیس هو الکافر بنفسه بل المالک او الحاکم عند امتناعه. رهن میذاری بعد پولتو نمیدی، اون میگه آقا چرا دینتو ادا نمیکنی، موعد دینت رسیده، میگه نمیدم دیگه، حالا فرض کن مسلمان قلدری هم میکنه، میگه نمیدم، میگه نمیدی، پس میرم دینمو از رهنت ور میدارم. اگه بخواد دینشو استیفا بکنه از مال مرهونه، اول میرن سراغ مالک، شخصی که رهن گذاشته، به مالک میگن آقا اینو بفروش پول منو بده، میگه نه پولتو میدم نه مال مرهونه رو میفروشم پولتو بدم. اگر امتناع کرد میبرن به حاکم، حاکم میفروشه پول شخصو میده. این ازش چه علوی لازم میاد؟ علو کافر چه سبیلی لازم میاد؟ این که بیشتر کافر دستش زیر سنگ قرار گرفته، چون پولشو داده، یه رهنی هم از طرف گرفته، از رهنم که میخواد استیفا بکنه خودش مستقیم نمیتونه استیفا بکنه، اول به مالک میگه مالک مال مرهونه رو بفروش پول منو بده. امتناع میکنه، به حاکم میگه، میگه حاکم مال مرهونه رو بفروش پول منو بده. این از جدیش علوی لازم نمیاد، تمسای به قاعده نفی سبی وچی نداره.